ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا آخرین ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، تجلیل از روز بین المللی آزادی رسانه ها و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی بنشه میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که انتظار میرود دور تازه از گفتگوهای صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. و رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه امروز در شهر سوچی در بحیره سیا ملاقات کردند. پیش از آن که به خبرهای جهان برویم، احمد هرایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 8 تن کشته و 28 تن دیگر زخم برداشته. معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان میگوید با آنکه آزادی بیان در کشور در حال تحقق است، اما خبرنگاران با خشونت ها دست و گریبانند. و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ولایت بادغیس با مردم این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی و تمامی مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. مشروع خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در کابل 8 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح در ساحه مربوط حوزه نهم امنیتی در نزدیکی چهارراهی ساعت‌آمه، جایی که سفارت آمریکا، استر محکمه و وزارت ساعت‌آمه افغانستان موقعیت دارد، رخ داد. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد گزارش داد که مسئولین امنیتی میگویند این حمله انتحاری بوده که انتحار کننده سوار بر موتر نوع کرولا و سایت نظامی نیروهای بین المللی را هدف قرار داده است. با گفته نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، در این حمله 8 تن کشته و 28 تن دیگر به شمول 3 تن از نیروهای ائتلاف زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید که چند موتر نیز در این رویداد قسمان تخریب شده است. با اساس گزارش ها مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید با آنکه آزادی بیان در کشور در حال تحقق است، اما خبرنگاران با خشونت ها دست و گریبانند. محمد سرور دانش امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی بیان در کابل صحبت میکرد، گفت حکومت برای حفاظت از آزادی بیان متعهد است و به هر قیمتی از آن پاسداری خواهد کرد.
حکومت به منظور تأمین آزادی بیان و عقیده و به منظور حفاظت از آزادی رسانه اقداماتی را در طی دو سال اخیر انجام داده که کم و بیش نتایج ملموس و موثری هم داشته است.
پیش از این در روز جهانی مطبوعات نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان گفته بود افغانستان در سطح منطقه از مطبوعات آزاد برخوردار است و طرفهای درگیر جنگ باید به نقش رسانه‌ها و بی‌طرفی آنان احترام بگذارند. فرانس مایکل ملبن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید افغانستان در حال حاضر برای زمینه‌سازی نهادینه شدن آزادی بیان راه را هموار کرده است. قانون دسترسی به اطلاعات را پاس کرده است و باید این قانون در همه ادارات دولتی عملی شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در جریان سفرش به ولایت بادغیس به مردم این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی به تمامی مشکلاتشان رسیدگی خواهد شد. ده ها تن به شمول مسئولین دولتی، نمایندگان مردم، بزرگان قومی و باشندگان ولایت بادغیس در جریان سفر عبدالله عبدالله در یک گرد همایی حضور یافته و برخی از نمایندگان مردم مشکلات موجود در این ولایت را به هیئت عالی رتبه حکومتی مطرح کردند. آقای عبدالله در این گرد همایی به مردم بادغیس تعهد کرد که حکومت به خواسته های آنان رسیدگی میکند.
در حالی که مشکلات شما مشکلات اساسی است، مشکل برق، مشکل سرک و مشکل آب و نتایجی که هر چیزی را گیجه بس میکنیم انشاءالله همه قدر این بیدان میتون براتان اون چیزی که در توان دولت باشن انشاءالله در عملی شدنش همراهتان خواهد بودیم.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در این سفر شماری از وزیران سکتورهای مختلف آقای عبدالله را همراهی میکنند و هدف این سفر بررسی وضعیت ولایت بادغیس است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. اخبار جهان را همکارم ستار فروغ به شما تقدیم میکند.
اردوی پاکستان میگوید 4 تن رو مسلح از سوی محاکم نظامی محکوم شده بودند اعدام شدند. اردوی این کشور گفت این افراد اعضای طالبان پاکستانی بودند و اعتراف کرده بودند که در حملات بر ملکی ها و اردو دست داشتند. این اشخاص سحرگاه امروز به دار آویخته شدند. قرار است دور تازه از گفتگوهای صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. وزارت خارجه قزاقستان در یک اعلامیه گفته است این دور از گفتگوهای صلح سوریه با اشتراک نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه و استیفن دموستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه برگزار خواهد شد. آقای دموستورا امروز پس از رسیدن به آستانه به خبرنگاران گفت:
Today having bilateral meetings. So we'll meet everyone.
امروز ما دیدارهای دو جانبه داریم و با هر یکی ملاقات خواهیم کرد تا برای فردا آمادگی بهتر داشته باشیم. امروز روز برای ملاقات‌های دو جانبه با هر ناظر و هر نماینده است و من از این بیشتر تبصره نمی‌کنم. پیش از این دو دور دیگر از گفتگوهای صلح سوریه در قزاقستان بدون پیشرفت پایان یافتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با رجب طیب اردوغان همتای ترکیهش گفت کشورهایشان روابط خود را به شکل کامل احیا می کنند. پوتین این سخن را امروز در آغاز گفتگوها با اردوغان در شهر سوچی در بحیره سیا گفت. انتظار می رود که گفتگوهای دو طرف روی منازعه سوریه متمرکز باشد. پس از آن که یک جت جنگی ترکیه یک طیاره جنگی روسیه را در اواخر سال 2015 در سرحد میان ترکیه و سوریه سقوط داد، در رابطه ترکیه و روسیه تنش ایجاد شد. پوتین در اظهاراتش که از سوی خبرگزاری تاس نشر شده گفت این فرصت خوب است که برای بحث روی مسائل کلیدی دو جانبه و موضوعات عمده بین المللی به شمول بحران سوریه ملاقات میکنند. اردوغان به روز سه شنبه پیش از آن که رسپار شهر سوچی روسیه شود به خبرنگاران در انقره گفت رای حل سیاسی بحران سوریه یک هدف مشترک انقره و مسکو است. وزیر حکومت بریتانیا که مسئولیت نظارت از روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را دارد گفته است بریتانیا 100 میلیارد یورو بل خروج از اتحادیه اروپا را نخواهد پرداخت. دیوید دیویس امروز به تلویزیون بریتانیا گفت اتحادیه اروپا نمیتواند که خودسرانه یک رقم را تعیین کند و به گفته او مبلغ نهایی در نتیجه مذاکرات روشن خواهد شد. در گزارش های قبلی بل نهایی اتحادیه اروپا برای خروج از این اتحادیه حدود 60 میلیارد یورو تخمین شده بود، اما روزنامه فاینانشل تایمز امروز خبر داد که این مبلغ بنابر افزایش تقاضاهای اتحادیه اروپا بیشتر شده است. دیویس گفت بریتانیا مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش را به جا می‌آورد اما 100 میلیارد یورو نخواهد پرداخت. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. گزارش در مورد حمله انتحاری امروز در کابل، یک مقام وزارت داخله گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که در حال گذر بودند. تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر را مجروح.
گروه داعش مسئولیت حمله امروز در کابل را به عهده گرفته است، اما یک مقام وزارت دفاع افغانستان میگوید
نه، اکثرا هر عملی که حالی انجام میشه به خاطر اینکه اینا ضعیف شدن اینا مربوط به خود میسازن.
رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با رئیس استخبارات پاکستان بر چه مسائل تاکید نمود؟ صحبت‌های در مورد تجلیل از روز بین المللی آزادی مطبوعات، یک عضو سازمان حمایت از رسانه‌ها میگوید
متأسفانه از لحاظ عملی در راستای دسترسی به اطلاعات مشکلات متعدد وجود داره. هنوز
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را داریم و همچنان برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حمله مرگبار بر کاروان نیروهای خارجی در کابل با کشته و زخمی شدن شماره از پایتخت نشینان انجامید. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که در این رویداد 3 تن از نظامیان آمریکایی کشته شده است، اما تعداد زخمی شدند، اما تعداد کشته ها به 8 نفر رسیده است که در آن افراد ملکی شاملند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
حمله انتحاری صبح روز چهارشنبه در نزدیکی سفارت آمریکا، ستر محکمه و وزارت شهرسازی افغانستان زمان صورت گرفت که یک قطار نیروهای خارجی در حال عبور از این محل بود. وزارت امور داخله گفته است این حمله توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری انجام شده که 8 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشته است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله که به محل رویداد آمده بود به خبرنگاران گفت
هدف انتحار کننده کاروان از نیروهایی بوده که از اینجا در حال گذر بودن. گزارشی که ما داریم از پلیس تعداد شهدا 8 نفر است و 25 نفر مجروح. همگیشان افراد ملکی هستند و کسایی هستند که از این ساحه در حال گذر بودند که متاسفانه در اثر حمله به شهادت رسیدند.
شاهدان رویداد میگویند صدای انفجار خیلی نیرومند بود و شماره تلفات و خسارات به گفته آنان بیشتر از چیزی است که ارگانهای امنیتی ایران کردند. هارون و سید موسا دو تن از این شاهدان در این باره میگویند
نشسته بودم که سه موتر آمریکایی آمد و یک موتر آن طرف سرک رفت و دو موتر این طرف و در بینشان یک موتر کرولا بود. زمانی که کنار موتر کرولا رسید این موترها انتحاری شد.
کشته و زخمی خود زیاد بود در بین دیگه. در بین گلدان ها خواهد 7-8 نفر در بین گلدان افتیدگی بود. سر موتر آمریکایی بود. موتر آمریکایی یک سیدان آمد زد. موتر آمریکایی تنها پنچر شد کنم گفی نشد سر از نو.
برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته از این رویداد 7 کشته و 26 زخمی به شفاخانه‌ها انتقال یافته است. از سوی دیگر برخی رسانه‌های بین‌المللی رقم زخمی‌های این رویداد را 28 تن گزارش دادند. مأموریت حمایت قاطع در افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته که 3 نظامی آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. هرچند کابل در چند روز اخیر از امنیت نسبی برخوردار بود اما این حمله یک بار دیگر آرامش این شهر را برهم زد و نگرانی های جدی را برای باشنده های کابل به میان آورد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش شنیدید که گروه داعش مسئولیت حمله امروز شهر کابل را به عهده گرفته است. پیش از این نیز این گروه مسئولیت برخی از حملات مرگبار را در پایتخت افغانستان به عهده گرفته بود. با این همه وزارت دفاع افغانستان به این باور است که داعش ضعیف شده و مسئولیت حملات تروریستی را که حتی انجام هم نداده است به دوش می‌گیرد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
گروه داعش چند ساعت پس از وقوع حمله بالای کاروان نیروهای خارجی در شهر کابل مسئولیت آن را به عهده گرفت، اما وزارت دفاع افغانستان به این باور است که داعش در پی حمله روز چهارشنبه و حمله شفاخانه سردار محمد داودخان قرار نداشته است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت ضربات سنگین به داعش وارد شده و این گروه به خاطر نشان دادن حضور فعال خود مسئولیت این گونه عملات را به عهده می گیرد.
اینا اکثرا هر عمل کاری انجام میشه به خاطر اینکه اینا ضعیف شدن اینا مربوط به خود میسازن، ولی اساسا اکثر عملیات را در اکثر مناطق به حساب انفجار و تهدیدات گروه طالبان انجام میتنه یا فقط هر کار که شبه به خاطر اینکه خود فعال نشان بدن ادعا میکنن که کار ما کرد. مثلا در 400 بستر اینا ادعا کردن که عمل ما انجام دادن ولی بعدا معلوم شد که طالبان بودن.
آقای رادمنش حضور داعش را محدود به چند ولسوالی های دوردست ولایت ننگرهار و سرپل خوانده میگوید این گروه تنها در 3 ولسوالی ننگرهار که اچین، نازیان و پچیراگامند حضور دارد و فقط شبنگام برخه تهدیدها را ایجاد می کند. این بار اول نیست که داعش مسئولیت یک حمله مرگبار را در پایتخت افغانستان به عهده می گیرد. پیش از این حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان، حمله بالای یکی از مساجد شیعه ها در ماه محرم و تظاهرات جنبش روشنایی نیز به گفته این گروه از سوی جنگجویان آن را اندازی شدند. در این حال و دیر صافی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید فرق نمی کند که عملات را داعش انجام می دهد یا گروه های دیگر. سوال اینجاست که چرا جلوی این عملات گرفته نمی شوند؟
هر کس باشد نمیشه، هر چیز باشه، نیروی امنیتی با نیروهای مسلح با مکلف و تأمین امنیت داخلی کشور خود هستند. اینا چرا نمی تانند که امیر دفاع بکنند یا قبلا یا در وقتش یا جلویش بگیرند که دیگه این قسم واقعی رخ نده؟ اگر داعش است یا ماعش است یا هر نامی که داشته باشه سوال دیگه.
عملات بالای کاروان نیروهای خارجی در حوزه نهم کابل پس از آن انجام شد که ایالات متحده آمریکا در 13 مای اپریل بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بالای سنگرهای داعش در ولسوالی چین ننگرهار پرتاب کرد. بانک آمریکا در مورد تلفات دقیق جنگجویان داعش در این حمله چیزی نگفت، اما وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه تعداد کشته شدگان این گروه را در آن وقت نزدیک به 100 تن خواند. وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه داعش که قبلا حدود 3000 جنگجو داشت، در حال حاضر تعداد جنگجویان آن به مراتب کاهش یافته است. تورن بیل سالوین، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، اخیراً به خبرگزاری فرانس پرس گفت شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان از 2400 تا 3000 به دلایل ترک صفوف این گروه یا کشته شدن در میدانهای جنگ اکنون به حد اعظم 800 تن میرسد. و باور این مقام آمریکایی فرصت خوب برای نابودی گروه داعش در جریان 2017 میلادی موجود است.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
یک منبع حکومتی میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با رئیس اداره استخبارات پاکستان خواستهای مشخصی را از حکومت آن کشور مطرح کرده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان پیش از این گفت که نوید مختار رئیس اداره استخبارات پاکستان دیروز به کابل آمد و سران حکومت در مورد و با سران حکومت در مورد مسائل امنیتی گفتگو کرد. از سوی هم شماری از آگاهان میگویند پاکستان از حراس احتمال عملیات از سوی آمریکا در خاک آن کشور تلاش میکند تا رابطش را با افغانستان بهبود بخشد. سهر لیوال گزارش میدهد.
یک منبع در حکومت افغانستان گفته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدارش با رئیس اداره استخبارات پاکستان خواستهایی را با لحن تند در پیوند به اقدامات عملی پاکستان در امر مبارزه با تروریسم مطرح کرده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بازداشت عاملین حملات خونین اخیر همچو حمله بر قلوردوی شاهین در بلخ، حمله بر پوهنتون آمریکایی در کابل و حمله بر مهمانخانه مقام ولایت قندهار از خواستهای عمده آقای غنی بوده است. همچنان این منبع گفته که رئیس جمهور غنی بر نوید مختار رئیس اداره استخبارات پاکستان گفته که دستور آغاز عملیات بهاری طالبان از پاکستان صادر شده و باید آن کشور در برابر آن اقدام کند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان با آنکه سفر مقامهای پاکستانی به این کشور را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما می‌گویند این سفرها نمی‌توانند گره‌گشای تمامی مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان باشند. جعفر مهدوی، یک عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
ما نباید بسیار توقعی مردم را از این سفرها و از این اقدامات سال بلند ببریم. نام نیستانه یک علم مشکلاتی جزئی که بین دکشور موجود هست اینها را به طور موقت به عنوان یک مستقیم رفع بکنه، اما یقینا امید بستن و توقع داشتن از اینکه کل مشکلات تاثیر به کشور در نتیجه سفرها حل شود، من فکر میکنم یک تصور و یک توقعی غیر واقع بینانه.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد و در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد مسائل امنیتی بحث کرده است. این در حال است که در اوایل هفته جاری یک هیئت به رهبری رئیس پارلمان پاکستان به افغانستان آمد و در دیدار با سران حکومت و سایر مقامهای افغان وعده سپرد که خواستهای کابل را به اسلام آباد خواهد رساند. سفر رئیس استخبارات پاکستان به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این روزها سرگرم ساختن پالیسی‌اش در مورد جنگ افغانستان است و احتمال می‌رود 3 تا 5 هزار سرباز تازه نفس را به افغانستان بفرستد. شماره از آگاهان سیاسی میگویند پاکستان در حراس است تا مبادا آمریکا پلان عملیات بر ضد تروریستان در خاک آن کشور را اتخاذ کند. ناصر شفیق، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت اگر افغانستان با دیپلماسی فعالش همچنان ادامه دهد، پاکستان بیشتر زیر فشار قرار میگیرد و از همین رو تلاش میکند اعتماد حکومت وحدت ملی را جلب کند تا آمریکا باز هم برایش مهلت بدهد.
حیات بلندرتبه از مسئولین پارلمان شدم که آمدن و با تعقیب از او مستقیما نوید مختار مسئول استخبارات آمدنش در وقت خیلی کم دلال بیدن که پاکستان خیلی ورخطه است. پاکستان میترسه که پالیسی جدیدی دونالد ترامپ به شکل اتخاذ یعنی پسری عملیات در داخل قلمرو پاکستان صورت میگیره.
سفر هیئت پارلمانی پاکستان و پس از آن سفر رئیس آیسای اداره استخبارات آن کشور به افغانستان در حال صورت میگیرد که اخیراً اچ آر مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا در اولین سفر خود به پاکستان از اسلام آباد خواست تا با همه گروه‌های تروریستی یکسان مبارزه کند و استفاده از برخی آنان به نیابت از خود در افغانستان را متوقف سازد. همچنان پس از آن جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر کرد و در مورد اوضاع امنیتی و چگونگی مبارزه با تروریسم با مقام‌های افغان صحبت کرد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با رئیس اداره استخبارات پاکستان خواست‌های مشخصی را در میان گذاشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. سیوم ماه مه مصادف است با روز جهانی مطبوعات. مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان نیز روز چهارشنبه از این روز طی مراسم در کابل تجلیل به عمل آورد. در این برنامه برخی از مسئولان اداره های حمایت از رسانه ها و خبرنگاران مشکلات و چالش های سد راه خبرنگاران را بیان کردند. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید حکومت وحدت ملی متعهد به حل مشکلات خبرنگاران افغان است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
سوم می روز جهانی مطبوعات در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که مسئولان رسانه ها و خبرنگاران با مشکلات متعدد، تهدیدها و عدم دسترسی به اطلاعات دست و گریبان هستند. نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید خبرنگاران در وقت معین به اطلاعات دسترسی نداشته و با چالش های عمده به خصوص مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه هستند. صدیق الله توحیدی رئیس این اداره می گوید
مشکل اول مشکل امنیتی است. بحث دوم این است که در جریان جنگ یا هم قبل از جنگ خصوصا گروه های تروریستی تهدید جدی علیه جان خبرنگاران است. مشکل دوم مشکل مالی است.
از سوی هم برخی از خبرنگارانی که در این مراسم حضور داشتند نیز تاکید کردند که با گذشت هر روز مشکلات آنان در بخش کاریشان بیشتر می شود. انیسه شهید یک تن از خبرنگاران در این مورد می گوید
محدودیت زیاد است. هر روز که می گذره دسترسی به اطلاعات بسیار سخت می شود و می بینم که هر روز می گذرم سخت‌تر می شود تهیه کردن یک خبر برای خبرنگارا که چقدر تلاش می کنی تا تو می تانی به منابع دسترسی پیدا بکنی چیزی که می خواهی نمی تانی.
این در حالی است که پیش از این نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است که کشته شدن چندین خبرنگاران افغان در جریان سالها مسئله قابل نگرانی در بخش خبرنگاری و آزادی بیان در افغانستان است. اما مقامات حکومتی میگویند حکومت متحد است تا به تمام مشکلات خبرنگاران افغان رسیدگی نماید. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات گفت
حکومت کار کرده با ایجاد کمیته مسئولیت که زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری داره میشه تمام تلاشی است که امنیت کاری را و فعالیت آزاد شما را برایشان مسئولیت ببخشه. موضوع دوم دسترسی به اطلاعات است. این شکایتی که همواره رسانه ها مطرح میکنن تلاش برای است که ما یک سهولت ایجاد کنیم برای دسترسی به اطلاعات.
اما نه یا اداره حمایت از رسانه ها می گوید با وجود خواست ها و مشکلات خبرنگاران حکومت در جریان 15 سال گذشته تا کنون به وضعیت آنان توجه جدی نکرده است. با گفته آنان اگر حکومت به تعهداتش در قبال خبرنگاران توجه نکند آزادی مطبوعات که از مهمترین دستاورد چندین ساله اخیر محسوب می شود با مشکل روبرو خواهد شد.
طوری که شنیدید امروز 3 می برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات. عدم دسترسی لازم به معلومات و خودسانسوری بخشی از مشکلات خوانده می شود که روزنامه های افغانستان با آن مواجهند. جعفر احمدی در این مورد با سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه 8 صبح در افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که مشکل عمده ایشان چیست؟
به لحاظ قوانین طرز العمل و پالیسی هایی که در داخل دولت افغانستان است ما هیچ گونه مشکلی به لحاظ قانونی نداریم، اما متاسفانه از لحاظ عملی در راستای دسترسی به اطلاعات مشکلات متعدد وجود داره. هنوز کارمندان ادارات دولتی افغانستان با قانون دسترسی به اطلاعات آشنایی ندارن، هنوز میکانیزمای کافی و لازم برای از این که مشخص بکنه به چی نوع معلومات رسانه ها باید دسترسی داشته باشن یا معلومات چگونه باید طبقه بندی شود، چی نوع معلومات به رسانه‌ها داده شود و یا ای که مراجع مشخص برای تحویل دهی معلومات وجود داشته باشه، متاسفانه وجود نداره. البته برخی از وزارتخانه‌های دولت افغانستان در این اواخر کوشش کردند که برخی از تغییرات بیارن.
مشکلات و موانع دیگری که کارمندان روزنامه‌ها در افغانستان با او مواجه هستند چیست؟
ما مثلا از لحاظ دسترسی به مناطق جنگی فراوان مشکل داریم، از لحاظ دسترسی به آمار و ارقام فراوان مشکل داریم، از لحاظ مسئولیت ما فراوان مشکل داریم، از لحاظ میکانیزم‌های حقوقی و قضایی که بتانه از حقوق خبرنگاران در برابر نهادها، افراد و شخصیت‌ها و حتی گروه‌های به اصطلاح غیر مسئول حمایت بکنه و مسئولیت لازم را فراهم بکنه ما مشکل داریم. مشخصاً در رابطه با روزنامه‌های افغانستان، دولت افغانستان تا کنون یک سلسله از وعده‌هایی را که از قبل وعده کرده بود تا هنوز انجام نداده که عبارت است ایجاد یک مکانیزمی که ما بتانیم به کاغذ ارزان دسترسی داشته باشیم، صندوق حمایت از رسانه‌های چاپی افغانستان که باید ایجاد می‌شد هنوز ایجاد نشده. شما می‌فهمین که رسانه‌های چاپی به صورت عموم در سراسر دنیا با یک چالش بسیار جدی اقتصادی مواجه هستند و در افغانستان هم طبیعتاً استثنا نیست.
گاه شما مجبور به خودسانسوری هم شدین؟
ما در موارد مجبور میشویم به صورت ناخواسته در یک سلسله موارد دست به خودسانسوری بزنیم. از جانب دیگر در خود قانون مطبوعات افغانستان برخی از خطوط سرخ به اصطلاح ترسیم شده که خطوط سرخ به دلیل تعریف ناروشنی که داره و تعریف ناواضحی که داره گاهی وقتا سبب میشه که ژورنالیست‌ها را و روزنامه‌نگارا را تحت فشار قرار بده و اینا دست به خودسانسوری بزنن. از جمله بحث امنیت ملی، بحث تعرض به افراد و شخصیت‌ها، تحقیر.
انتقاد وجود داره که برخی از روزنامه‌ها اکثرا بدون رعایت اصل بی‌طرفی به مسائل می‌پردازند. شما در قسمت اطلاع‌رسانی و پخش مطالب چقدر توانستین ای اصل را رعایت بکنین؟
ما خوشبختانه فکر میکنیم همکاران ما و نهاد هشت صبح در کلیت فکر میکنه که یک رسانه مستقل است و ما خوشبختانه به لحاظ کاری را به اثبات رساندیم که یک رسانه مستقل هستیم. طبیعتاً کار ما یک کار ایدیال و یک کار 100% مورد دلخواه ما و نیست، اما اینم توجه داشته باشیم که رسانه های آزاد در افغانستان هنوز بسیار نوستن.
سنجر سهیل صاحب امتیاز روزنامه هشت صبح بود که در مورد مشکلات رسانه ها در افغانستان توضیحات می داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان 4 تروریست را به ارتباط قتل افراد ملکی، حمله بالای اردو و نهادهای تطبیق قانون اعدام کرد. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده است این افراد اعضای فعال تحریک طالبان پاکستان بودند و روز چهارشنبه اعدام شدند. آژانس‌های خبری بین‌المللی در این مورد گزارش‌هایی دارند که نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
بخش رسانه‌های اردوی پاکستان می‌گوید 4 تروریست که اعضای فعال تحریک طالبان پاکستان بودند به ارتباط قتل افراد ملکی، حمله بالای تأسیسات اردو و نهادهای تطبیق قانون این کشور روز چهارشنبه اعدام شدند. در یک اعلامیه روز چهارشنبه اردوی پاکستان گفته شده است این افراد در یک محکمه نظامی این کشور محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. بعد از حمله خونین بالای یک مکتب در شهر پشاور که در ماه دسامبر سال 2014 میلادی صورت گرفت، پاکستان مهلت قانونی حکم اعدام را رفع و محاکمه نظامی را ایجاد کرد. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، بعد از این تصمیم یک افزایش قابل ملاحظه اعدام‌ها در پاکستان به مشاهده رسید. در سال 2015 میلادی 367 تن در این کشور اعدام شدند و پاکستان با ایران و چین در زمره 3 کشور جهان شامل شد که بیشترین اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال که در ماه اپریل سال جاری میلادی نشر شد، در سال 2016 میلادی مجازات اعدام در پاکستان 73% کاهش یافت. کارشناسان میگویند دلیل این کاهش اعتراضات بین المللی است که در این زمینه صورت گرفت. آژانس خبری دی پی ای جرمنی از قول محمد صاحب، یک عضو گروه حقوق بشر پروژه عدالت پاکستان، می نویسد که گفته است در سال جاری میلادی تا اکنون 25 تن در پاکستان به دار آویخته شدند و 8200 تن دیگر که توسط محاکم نظامی محاکمه شده اند در انتظار اعدام به سر می برند. ایجاد محاکم نظامی در پاکستان بر اساس برنامه 20 ماده‌ای پلان عملی ملی صورت گرفته است که بعد از حمله سال 2014 میلادی در شهر پشاور برای مبارزه با تروریسم توسط حکومت پاکستان اتخاذ شده است. با وصف انتقادات شدید، اخیراً اختیارات این محاکم برای 2 سال دیگر تمدید شد. بعد از 2 سال نسبتاً آرام، پس از موج حملات گروه‌های اسلامی که در ماه فوریه سال جاری میلادی آغاز شد، تصمیم به تمدید اختیارات محاکم نظامی در پاکستان صورت گرفته است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو و سفارت آمریکا در افغانستان حمله انتحاری امروز در کابل را محکوم کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این حمله 8 تن کشته شده و حدود 30 تن به شمول 3 تن از نیروهای ائتلاف بین المللی زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در جریان سفر به ولایت بادغیس به باشنده های این ولایت وعده سپرد که به شمول مسائل امنیتی به تمامی مشکلات در بادغیس از سوی حکومت رسیدگی خواهد شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت برای حفاظت از آزادی بیان در کشور متعهد است. محمد سرور دانش این سخن را امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل گفت. اردوی پاکستان میگوید 4 تندرو مسلح که از سوی محاکم نظامی محکوم شده بودند اعدام شدند. انتظار می رود دور تازه از گفتگوهای صلح سوریه امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات با رجب طیب اردوغان همتای ترکیش گفت کشورهایشان روابط خود را به شکل کامل احیا می کنند. پوتین این سخن را امروز در آغاز گفتگوها با اردوغان در شهر سوچی در بحیره سیا گفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ورود به مناطق قبایلی سرحدی پاکستان مانند ورود به سیاه‌چاه از بی‌قانونی محض است، جایی که باشندگان آن دسترسی محدود به نمایندگی سیاسی داشته، از حق حمایت قانونی بی بهره بوده و هنوز هم با قوانین دوره استعمار به سر می‌برند. ولی حال تلاش‌هایی در این منطقه جریان دارد که هدف از آن برقراری سیستم عدلی مدرن در این محل پرتلاطم و جلوگیری باشندگان آن از پیوستن به تندروی می‌باشد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
فاتا یا مناطق قبایلی سرحدی محل است که در آن یک طفل می تواند به سبب جرم زندانی شود که یکی از اعضای قبیلهش انجام داده است. جایی است که مردم می توانند سالها بدون آن که محاکمه گردند عقب میله های زندان باشند و بالاخره جایی است که مقاماتش می توانند باشندگان منطقه را بدون بازخواست از خانه هایشان برانند و بی جا سازند. عدالت در منطقه فاتا یا مناطق قبایلی فدرال پاکستان نشان دهنده زمانه های دیگر است. زمان استعمار انگلیس، حقوق عدلی و بشری در اینجا در بیش از یک سده گذشته منجمد در قوانین بودند که در سال 1901 در زمان استعمار برطانوی ها به هدف سرکوب سرکشی های قبایل پشتون در این منطقه نافذ شده بود. حال تلاش می شود مناطق قبایلی سرحدی بین افغانستان و پاکستان از سیستم کهنه عدلی برآمده و تحت چتر عدلی حکومت مرکزی درآیند. حق رایدهی و نمایندگی بیشتر در حکومت به آنها داده شود و هم برای بلند بردن سطح زندگی آنها تلاش می گردد. این رویکرد فراگیر در تیوری باعث ختم انزوای مناطق قبایلی خواهد شد و باشندگان این محلات را از پیوستن به گروه‌های تندرو موجود در منطقه مانع خواهد گشت. شماری از قبایل در اینجا به شکل داوطلبانه توافق کرده بودند قوانین مسما و مقررات جرمی سرحدی را بپذیرند، ولی این سیستم با ختم دوره استعمار انگلیس نمرد. این سیستم کهنه با ایجاد حکومت پاکستان در سال 1947 با سیستم عدلی پاکستان مخلوط شد و تا امروز زنده است. باشندگان هفت منطقه قبایلی سرحدی که فاتا را می سازند از این سیستم سخت متضرر شدند و از امتیازات ناشی از وابسته بودن به یک حکومت بی بهرند. با آنها نمایندگی محدود سیاسی داده شده، حق رای دهی در انتخابات ملی را نداشتند، از مدرنسازی زیربناها مانند برق بی بهره مانده، از بیکاری بیش از 80% متاثر بوده و میلیون ها تن آنها به سبب جنگ ها و آفات طبیعی بی جا شدند. هدف اصلی مقررات قبایلی سرحدی این بود که مخالفت‌های تند قبایل سرکش پشتون بر ضد امپراتوری هند برطانوی در سده 1900 سرکوب شود. این سیستم قدرت بی‌حد زیاد را به رهبران قبیله اهدا نموده بود، کسانی که در بدل سرکوبی مردم خود و حفظ منافع برطانوی‌ها امتیازات و صلاحیت‌های را در اختیار داشتند. مقررات قبایلی سرحدی مردم را سرکوب و منطقه را در انزوا نگه داشت. برتانیا مناطق فاتا یا قبایلی سرحدی را به شمول ایالت خیبر پختونخوا به حیث یک منطقه حایل زمان ایجاد کرد که سرحد 2400 کیلومتری مسما به خط دیورند را در سال 1893 ترسیم کرد. سرحدی که کابل آن را تا امروز به رسمیت نمی شناسد و پشتونهای منطقه را به دو بخش تقسیم کرد. قوانین سخت گیرانه که در اینجا برقرار شدند تاخت و تازه برتانیا را در اینجا اجازه داده بود و بعداً اجنت های سیاسی را در اینجا ایجاد کرد که می توانند یک قبیله مکمل را به جرم یک عضو واحد این قبیله مجازات کنند، باشندگان آن را تا 30 سال بدون دلیل زندانی نمایند و مردم را جبرن از یک محل به محل دیگر بیجا ساخته و ملکیت های آنها را بگیرند. در یک قضیه بی حد بدنام در سال 2004، یک طفل 2 ساله همراه با مادر و 2 برادرش به سبب جرمی که پدرش مرتکب شده بود زندانی شد. در یک قضیه دیگر، تمام قبیله محسود در سال 2009 زمان بد شکل دستجمعی مجازات شدند که حکومت علیه طالبان اقدام کرد. طالبانی که رهبری آن را بیت الله محسود 35 ساله به عهده داشت.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد جاوید حسن‌زاده با برنامه هفتهوار ورزش با شما خواهد بود، اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، مسرت دارم که باز هم نوبت به پخش برنامه شما رسیده و امیدوارم که از گزند حوادث روزگار در پناه خداوند متعال باشید و به همین امیدواری برنامه امروزی خود را آغاز می کنیم و موضوع برنامه ما مرض سینه بغل اطفال می باشد که با محترم محمد امین، متخصص اطفال و همچنان کارمند دفتر یونیسف در بخش اطفال گفت و شنود داریم. با ما باشید. در رابطه با سینه بغل بر ما بگوین که چگونه یک مریضی می باشه؟
سینه بغل اصلا معوف شدن ریه ها یا شش هستن. گفته می تانیم که التهابی شدن شش عبارت از سینه بغل می باشد که وقتی که مریض سینه بغل داشته باشه، شش هایش التهابی شده باشه، مریض تا تنفسش سری میشه، زود زود تنفس نفس میکشه، و علاوه از مریض میشه که تاو داشته باشه، میشه که خصوصا اطفال وقتی که ما میبینیم مشکل مواجه میشه که خورده بتانه، شیر خوردن میمانه، تاو میکنه، از خاطر التهابات شوش نمی را سینه بغل میگه.
دیگه علایمش چی میباشه؟
وقتی که تنفس میکشه تیپل ده حالت سینه بغل میشه که بینیش تو وقت تنفس پریدن بینی باشه که تشان تیپل تاو میکنه، اکثر ده اطفال علایمش که از شیر خوردن ایلا میکنه و میشه که تیپل سوس شوه، و یگان وقت اگه حالت سینه بغل بسیار زیاد شدید باشه، سینه وقتی که ما شما تنفس میکنیم میکشیم باید سینه بلند شوه، ده وقت سینه پرو میره داخل میره، و میشه که تیپل زبان تیپل سیاه شوه که ورساینوز میگه، اینمی کلی علایمش سینه بغل است. که
دکتر صاحب چرا زیادتر اطفال مصاب به سینه و بغل میشن؟
یک سوال بسیار زیاد خوب است که باید ما اشاره کنیم. سینه بغل در افغانستان و در کل دنیا خصوصا در ممالک غریب یک مشکل بسیار جدی با اطفال است، خصوصا اطفالی که عمرش زیر 5 سال است. اگر ما شما ببینیم تقریبا در یک سال 1 میلیون طفل سینه بغل زندگی خود از دست میده، که اکثر و در کشورهای غریب است، که از در کشورهای که زیاد این سینه بغل واقعی مشه افغانستان هم از اونها هستند، بس خصوصا وقتی که عمرش از 2 سال کم میباشه، در عمر بسیار زیاد اطفال به سینه بغل مواجه میشه. اگر ببینیم تقریبا در هر یک ساعت 100 طفل سینه بغل میشوه، وجهش اکثر شما میفهمی که اطفال مقاومتش معافیت بدنش به او اندازه نمیباشه مثل که جوانا و کاهل است، از این خاطر زیاد مساعد هستن، بس خصوصا اطفالی که شیر مادر نگرفته باشه، مصاب به سوی تغذیه باشه، اطفالی که پر مثال واکسین نگرفته باشه، یا خصوصا اطفالی که باز مشکلات قلبی و مزمن روی داشته باشه، اینمی اطفال بسیار زیاد مساعد به سینه بغل هستند و در افغانستان یک مشکل بسیار جدی است. اگر ما بگویم اطفالی که از 5 سال کم زندگی خود از دست میده، بسیار سبب کلانش که از سینه بغل است در افغانستان به توجه کنیم و سرشان بحث کنیم.
بله، یعنی مقامت وجود اطفال نسبت به بزرگسالا کمتر می باشند، زودتر مصاب به سینه بغل می شه.
بله، مقاومتشان کمتر می باشه، و علاوه از این خود گفته نمی تانه وقتی که مشکل برشان پیدا می شه به سینه بغل مواجه می شه، دیم تاخیر می آید، وقتی که پیش می شه که سینه بغل نباشه لیکن توجه صورت نمی گیره، یک مشکل عادی زکام و غیره می باشه، بعد از او به سینه بغل تبدیل می شه، از خاطر که او گفته نمی تانه مقاومتشان کم است. وجوهاتش است که
اسباب سینه بغل پس چی می باشه؟
اسباب سینه بغل ما طوری که در شروع گفتیم اصلا التهاب شوش یا ریه است، وجوهاتش میشه که مختلف باشه، پر مثال مواد کیمیایی و را چیز کده میتانه، میکروب ها وجوهات بسیار معمولشان است که میکروب ها باز میشه که ویروس ها باشه، میشه که باکتری ها باشه، و بسیار نادرن میشه که پنگاس باشه، دو اطفالی که مقاومتش کم است، کدام مریضی مزمن معافیتی داره. لیکن چیزی که بسیار زیاد مهم است در افغانستان و میکروب های باکتریایی هستند که اکثر اطفال معوب میکنه سینه بغل، باعث سینه بغل میشه و اکثر سبب مرگ و میر اطفال در افغانستان میشه.
دکتر صاحب شاید گپ شما هم شنیده باشین و دیده باشین، بعضی از خانواده ها هستن که تداوی خود سر میکنن، زمانی که یک شخص سینه بغل میشن گریشان میگن که امی تخته سینه تا چرب کنین، باز دستر از او پلاستیک بانین بپیچنین، تا چی اندازه ای تاثیرگذار است؟ آیا موثر است یا نی؟
بله، بسیار خوب یک نقطه اشاره کردی. اصلا وقتی که تیپل سینه بغل میشه شما میفهمی که وظیفه شوش یاریایی است که هوا را بگیره و مو اکسیجن به خون و انساج انتقال بده. از این خاطر بسیار زیاد ضروری است وقتی که تیپل سینه بغل میباشه در یک جای باید باشه که در اوجه جریان هوای پاک و آزاد باید وجود داشته باشه، و با آسانی وقتی که با آسانی تنفس خود باید کشیده بتانه. مشکلات اکثر ما وقتی که در کلینیک خودم میبینیم مریضا میایه، در وقتی که تیپل سینه بغل است در یک مشکل جدی مواجه است و او تنفس خود خوب صحیح کشیده نمیتانه، نفس کشیده نمیتانه، بعضی مردم او را به تیکه ها بند میکنه که تیپل دیگر هم در حالت خطرناک مواجه میکنه، از خطری که تنفسش به مشکل مواجه میکنه، یا پر مثال پلاستیک سرشان بند میکنه، یا پر مثال اینمی وکس و واسلین میزنه. اینمی چیزایی هستن که بجای ازی که به تیپل سود برسانه اصلا تیپل با مشکلش زیادتر میکنه. از این خاطر بسیار زیاد ضروری است که وقتی که تیپل سینه بغل میشه پاوران پیش دکتر مراجعه شه و در خانه در یک جای باشه که در وجه هوا و جریان هوا باید پاک آزاد وجود داشته باشه، از گ گرد و دود و غبار باید دور باشه، خصوصا از کسی که سیگارت میکشه از او باید دور باشه. این همه چیزایی هستن که باید در نظر گرفته شود.
دکتر صاحب، پس سینه بغل میتونیم بگوییم که یک مرض سوری که از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه؟ اگر ایره یک مرض سوری گفته میتونیم چگونه انتقال میکنه؟
بلکل، سینه بغل یک مرض سری است. وقتی که یک کس مصاب به سینه بغل باشه، وقتی که او سرفا میکنه که همون سرفای پرازات بیرون میشه، از دانش و از بینیش پرازات بیرون میشه و این پرازات که از همون میکروبای را در داخل خود داره، همون میکروبایی که باعث سینه بغل شده، وقتی کسی دیگه نزدیکشان همون پرازات دوباره تنفس میکنه، در اتاق پر مثال خورد باشه، جایی که تهویه خوب نمی باشه و کسی دیگه هم همون پرازات تنفس میکنه، بسیار با آسانی یا از یک کس به دیگه کس انتقال شده میتونه. اکثرا از کاهلا به اطفال انتقال میکنه که سرپا خوب صحیح قوی داره و از وقتی که مریض میشه به اطفال خود انتقال میکنه، از تپل به تپل هم انتقال شده میتونه. علاوه از اینکه از پر مثال وقتی که ما شما همی دست شستن که است، وقتی که میکروبا باشه او را ما شما پر مثال در گلون جای بجای میشه، از او طریقه باز میشه که بعدا سینه بغل چیز کنه. این طریقه انتقالش است که میشه که یک نفر به دیگه نفر او را انتقال بتنه و سرایت کنه.
راهای بیرون رفت از این مرض چی میباشه؟
بسیار زیاد مهم ای است که علی بسیار چیزای ساده هستند و بسیار زیاد اهمیت داره. اگر او را ما شما توجه کنیم از سینه بغل و از امراض انتانی دیگه ما شما خود جلوگیری کرده میتونیم. اطفال خدا پر مثال دادن شیر است به اطفال که 6 ماه اول باید صرف مادر شیر بده، به تپل چیز دیگه نتا، و بعد از 6 ماه باید غذای دیگه شروع شوه که تپل قوی تر باشه و مقابل میکروبا مقاومت داشته باشه. این می چیزی است که بسیار زیاد مهم است. علاوه از اینکه شستن دست ها با صابون بسیار یک چیزی مهم است که رول داره. چیزی که بسیار زیاد عمده و اساسی است و از خاطر او علی واقعیتش هم خوشبختانه بسیار زیاد ترپی کم شدن است و واکسین است. در پروگرام واکسینی که در افغانستان تدمیق میشه، ما دو نوع مشخص واکسین از خطر سینه بغل داریم که یکیش نوموکوک واکسین است و دیگری سی اچ اینفلوئنزا تایپ بی واکسین است. وقتی که تیپل به 6 هفتگی میرسه یک باری واکسینا را میگیره، باز در 10 هفتگی، باز در 14 هفته عمرش که میشه این واکسینا را میگیره. این واکسینا بسیار زیاد مهم هستن که تیپل مقابل سینه بغل وقایه میکنه. علاوه از اگه ما شما فکر کنیم واکسین سیاسورپک هست، اون بسیار کمک میکنه که همو تپلی که سیاسورپا داشته باشه به سینه بغل با آسانی بس معاف شده میتنه و خصوصا باز واکسین سرخکان که دونو ماه حکی میشه، اطفالی که سرخکان او را میگیره به یک سینه بغل شدید مبتلا شده میتنه. از این خطر است که واکسین سرخکان، واکسین سیاسورپا و همین دو واکسینی که خصوص از خطر سینه بغل است و بسیار زیاد مهم است که ایره باید در نظر گرفته شود. تغذیه اطفال شد، شیر دادن به اطفال شد، دست شستن به صابون شد و اینمی مرگومیری که بسیار زیاد از خطر سینه بغل در افغانستان در کشور ما سیره به اندازه قابل ملاحظه کاهش بتیم.
در رابطه با تداوی سینه و بغل بر ما بگوین.
بسیار زیاد مهم است که اول سینه بغل ما شما شناسایی کنیم. در خانه یک خو ای است که تپل سرفه میکنه، پر مثال تایو خفیف شاید داشته باشه او سینه بغل نمی باشه، اکثر پر مثال زکام است یا طرق تنفسی بالاتر مبتلا یک مشکل می باشه، در صورت تپل صرف سرفه میکنه ریزش است تایو کم داره. و علی سینه بغل یک چیز بسیار مهم است که والدین باید او را زود تشخیص کنه و متوجه شوه. وقتی تپل پر مثال تنفس تیز می باشه، زود نفس میکشه، تایو بلند میکنه، سرفه میکنه، یعنی مقسم علایم وقتی والدین متوجه شوه که علایم سینه بغل است، تپل خود باید زودتر به عجلترین فرصت به نزدیکترین کلینیک صحی باید انتقال کنه. یه بسیار زیاد ضرور است که به زودترین فرصت وقتی که می فهمیم که سینه بغل است، شک میکنیم که سینه بغل است، پیش دکتر بریم و تداویش شروع کنیم. اگه این کار ما شما بکنیم، بسیار با آسانی سینه بغل تداوی کرده میتونیم و از خطرات بعدی و جدیتر شما و شما جلوگیری کرده میتونیم.
تشکر دکتر.
تشکر شما.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مصادیق زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
علاقمندان برنامه از میدان ورزش سلام و خسته نباشید. در برنامه حاضر خبرهای مهم سپورتی هفته را برایتان داریم و در کناران مصاحبه‌ای را با آریان خیبر مشاور ارشد کمیته ملی المپیک افغانستان میشنوید که میگوید شمار از مقامات در برابر ورزشکاران موانع ایجاد میکنند.
تعداد زلقات مافیایی که نمیخواین که ام چوکیای خداداد را که تا 15 سال در اختیار داشتن اونا نمیخوان که از دست بدن و میخوان که باز هم از خون ورزشکاران بمکن.
در جریان برنامه حکمت الله خیرخواه یکی از ورزشکاران تیم ملی وشو را نیز برایتان به معرفی میگیریم. در دقایق اخیر برنامه معلومات را خواهید شنید که کشور هند میخواهد در مورد دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان فیلم مستند را آماده سازد. در آغاز خبرهای مهم سپورتی هفته را از آرزو غیاثی بشنوید.
در رقابت های تکواندوی جام گل سرخ بلخ تیم منیر احمد کابل مقام اول را به دست آورد. بشید ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها تیم ولایت ننگرهار مقام دوم، بلخ سوم و هرات مقام چهارم را از آن خود کردند. آقای ترکی میگوید که در این رقابت ها برای اولین بار 22 بازیکن از 19 ولایت کشور مجهز با لباس و وسایل پیشرفته ورزشی بازی کردند. در بازی‌های بیستواره مسابقات میلیون لیگ کرکت بازیکنان تیم تیرا دیفندر تیم کینگز کابل را با تفاوت 3-2 شکست داد. فرید هوتک سخنگوی تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازی را نخست تیم کینگز آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکن 2-3 را برای تیم مقابلش هدف تعیین کرد، اما تیم تیرا دیفندر با از دست دادن 6 بازیکنش هدف تعیین شده را پوره کرده و برنده مسابقات گردید. دو بازیکن برتر تیم تیرا دیفندر هر یک بهار شینواری در این بازی 68-2 و همچنان وارث سحاک 44-2 را انجام دادند. در جریان این لیگ در گذشته بازیکنان تیم سنرایزر اسپینغر بازیکنان تیم میوند رنجرز را با تفاوت 32-2 شکست دادند. در بازی‌های رگبی در پاریس یک بازیکن داورش را به مشت زد. در مسابقات نیمه نهایی کپ رگبی فرانسه یک بازیکن فاول کرده و در نتیجه داور بر وی جزای بیرون شدن از میدان را داد، اما وی در عکس العمل با این کار داور را به مشت زد که داور بیهوش شده و به زمین افتاد. با این کار بازیکنان دو تیم به درگیری پرداخته و مسابقات بی نتیجه پایان یافت.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند که برخی از مقامات افغان مانع پیشرفت ورزشکاران میگردند. آریان خیبر مشاور ارشد کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که در حال حاضر ورزش افغانستان به سوی خرابی روان است و اگر این کار ادامه پیدا کند مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد. در این مورد با آقای خیبر مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد وضعیت ورزش در افغانستان پرسیدند. آقای خیبر گفت:
من فکر میکنم که مداخله مستقیم دولت افغانستان راکین دولتی در امورات ورزش در ساختارهای ورزشی علت عمده و اساسی در سقوط ورزش است. ورزش افغانستان در حالت سقوط، رکود و انجماد قرار داده. تقریبا ورزش افغانستان در حالت سقوط است. تعداد زلقات مافیایی که نمیخواین که چوکیای خداداد را که تا 15 سال در اختیار داشتن او را نمیخوان که از دست بدن و میخوان که باز هم از خون ورزشکاران بمکن. علاقات هستن که او نمیخوان که ورزش افغانستان رشد کنه. اگر رشد هم میکنه در تحت سیطره ازیا باشه. بدبختانه با کمال تاسف که بیشترین بودجه که به ورزش افغانستان اختصاص یافته او از طرف زورمنده و از طرف کسایی که خود به نوع از انها رقم مستحق میدانند در بعض مسائل از طرف از وا غصب میشه و از طرف از وا خورده میشه. علتهای گوناگون است. تعداد از علاقات در ریاست اجرایی است که اشخاص مشخص حمایت میکنند. تعداد علاقات در ریاست جمهوری است. ورزش افغانستان میدان ورزش افغانستان است. دست ورزشکارا رفته و ورزشکارا صلاحیت تذیره ندارن که درباره آینده ورزش افغانستان تصمیم بگیره. در کل وضعیت ورزش افغانستان بسیار خراب است. ورزش افغانستان در حالت سقوط است. از لحاظ کیفی، از لحاظ کمیت ورزش افغانستان تقریبا در آستانه سقوط قرار داره و یک مشکل بسیار خطرناک است. قبلا هم به اشاره کردم که حداقل 10 سال دیگه ما ایجاب میکنه، 10 سال دیگه که بتونیم به حالت نرمال ورزش افغانستان حالت نرمال را به خود بگیره. ببینید ما از اکثریت مسابقات بین المللی دیگه در خط آخر قرار داریم. ما از المپیک نتونستیم مدال بگیریم، اما تا المپیک آسیا نتونستیم. از مسابقات آسیایی نمیتونیم. تکواندوی ما که در سطح بسیار بالا قرار داد فعلا در ردیف آخر قرار داده و این شکل میگیره از امور نوسامنیایی که در درون ساختار ورزش افغانستان است. ورزشکارا به میان هم افتاده، فدراسیون موازی ایجاد شده. دو المپیک ما یک جای کار میکنن، یک المپیک در سطح بین المللی رسمیت داره و یک المپیک هم دولت افغانستان به رسمیت مش
میشناسه. اینج انتخابات قلابی صورت میگیره، فدراسیون موازی از طرف زورمندا ایجاد میشه و اکثریت قوماندانای جهادی همینان قدرت به فدراسیونا به دست گرفتن. شما لیست فدراسیونای المپیک را گوین، اکثریت کسایی هستند که اینا در غصب جایدادهای مردم، در کشتار مردم افغانستان دست داره و دستاشون به خون مردم افغانستان آغشته است.
خب از این گونه وضعیت که شما از ابراز نگرانی کردین، چی تاثیری را بالای ورزشکاران داشته میتونه؟
حالت فعلی ورزش افغانستان تاثیر مستقیم بر روی ورزشکارا داره. روی ورزشکارا به مراتب ضعیف شده، ورزشکارا نمیتونن که دیگه به مو روی بالای که تا دیروز ورزش میکردن ورزش بکنن. اینا امکانات تزیره ندارن که برن به مسابقات بین المللی و کسب افتخار بکنن. شما خبر دارن که ورزشکار وقتی ورزش میکنه 50% به خاطر صحت مندی خود و 50% به خاطر کسب افتخار است که بتونه به خاطر میهن و مردم خود یک کار بکنن. بعد بختانه که همو امکانات را که دولت افغانستان باید مساعد میساخت، نسا قانون اساسی افغانستان به صراحت میگه که دولت افغانستان مکلف است که ورزشکار حمایت بکنه و زمینه های مساعد به خاطر رشد و انکشاف و مگانی شدن ورزش مساعد بسازه. به کمال تاسف که این زمینه ها که از دست ورزشکارا سلب شده و دولت افغانستان هیچ نوی زمینه به خاطر رشد و انکشاف و مگانی شدن ورزش در اختیار نداره. دولت افغانستان هم که حکومت دوسره است، المپیک افغانستان هم دوسره ساختن و فضای ورزش افغانستان بسیار مقدر ساختن. حتی ورزش به سرعت برتون گفته بودن در بعض مسائل به ورزش طرف مسائل سمتی زبانی و اتنیکی رفته و ما شاهد بودیم چند روز پیش همین مسائل پیش آمد. در کل ورزش افغانستان حالت بسیار رقابت‌بار را سپری میکنه و بسیار وقت کار داره که افغانستان یک بار دیگر حالت نرمال ورزشی خود با در نظر داشت. از اینکه ما حریفای بسیار خطرناک در منطقه به شمول ایران و پاکستان داریم، او حالت به خود بگیره بسیار وقت کار داره. بجاست که دولت افغانستان در این باره تصمیم بگیره.
به نظر شما مسئولیت حکومت افغانستان و مسئولان بخش ورزش در قسمت چی است تا از این مشکل جلوگیری صورت بگیرد؟
یگانه راه حل نمی است که دولت افغانستان یک تصمیم قاطع و یک تصمیم مشخص را در رابطه با ورزش افغانستان بگیره. اراکین ورزشی را که اینا نصب کردن یا خلاف تمام نرمهای پذیرفته شده بین المللی مردمایی هستند که در ریاست تربیت بدنی به ویژه رئیس ریاست تربیت بدنی آدمای غیر مسلکی است و بر اساس همو تقسیم بندی های حزبی و تنظیمی در رأس ریاست تربیت بدنی افغانستان نصب شده. اونا نمیتونن نسبت کولت سن، نسبت عدم شناخت ورزشکارا نمیتونن که اداره ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان به پیش ببره. دولت افغانستان مجبور و مکلف است که در ساختار ورزشی افغانستان تغییرات عمده و اساسی را به میان بیاره و کمیته المپیک افغانستان که نهاد انتخاباتی است و ای بره به طرف انتخابات قانون ورزش تدوین شوه و ما بریم یک شخص با که واقعا ورزشکار باشه، از بطن جامعه ورزشی برخواسته باشه، او را به عنوان رئیس کمیته المپیک افغانستان ما تعیین بکنیم. در غیر از او ورزش افغانستان حالت سقوط داره، تقریبا حالت سقوط است. ورزشکارای ما، کلاب‌های ما در حالت سقوط است. واقعاً اگر بگویم دیگر ورزش افغانستان واقعا بد قرار رفته، نمیتونیم که به برنامه ورزش کلا نهاد داشته باشیم. یعنی به مردم افغانستان اگر می پروسه ادامه پیدا کنه تا یک سال دیگر دیگه شاهد هیچ نوع دستاورد در عرصه‌های ورزشی از میدان بین المللی نخواهد باشه.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، در این بخش برنامه با حکمت الله خیرخوا آشنا شوید.
منم حکمت الله دی خیرخوا تخلص کوم لاس کال دوول اس کال کی
وای میگوت. نام من حکمت الله است. خیرخوا تخلص میکنم. حدود 10 تا 12 سال میشود که ورزش میکنم. 10 سال است که تمرین و شو میکنم و 5 سال میشود که عضو تیم ملی هستم. من در چند مسابقه خارجی شرکت کردم. در یک مسابقه مدال طلا را کسب کردم، اما در مسابقات دیگر نتوانستم که مدال طلا را به دست بیاورم. زمانی که یک ورزشکار در مسابقه بازی میکند، آرزویش همین است که به سکوی قهرمانی برسد. زمانی که من خود را برای اولین بار در کلاب شامل ساختم، یک کلاب کانفو بود که امکانات خوب نداشت، اما حالا خوشحال به این هستم که خودم کلاب دارم و دوستان من که در دیگر جاها کلاب دارن امکاناتشان خوب است. شنونده های گرانقدر برنامه، و حال نصرت پارسا با من در استودیو است و معلومات را در مورد ساخت فیلم مستند کوچک از سوی کشور هندوستان در مورد دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برایتان شریک می‌سازد. بفرمایید پارسا صاحب.
بله آقای حسن زاده، اخیراً اشتراک یا حضور دو تن از بازیکنان کرکت افغانستان در مسابقات کرکت هند در رسانه‌های داخلی و خارجی بیشتر خبرساز شده. حکومت هند میخواد روی زندگی و فعالیت‌های دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان یک فیلم مستند تهیه کند. مقامات هندی میگویند که در این مورد پیشنهاد و پروپوزال‌ها از فیلمسازان خواسته می‌شود. روزنامه مشهور اندین اکسپرس از قول مقامات هندی گفته است که این فیلم به طور مکمل 10 دقیقه بوده، بخش کوچک آن 2 دقیقه و با داشتن پرومو به زبان انگلیسی ساخته می‌شود که داستان این فیلم روی فعالیت‌های راشد آرمان و محمد نبی بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان می‌چرخد. این فیلم از آغاز فعالیت تا رسیدن این دو بازیکن به بازی‌های IPL هند به شکل تصویر، مصاحبه و کلیپ‌های کوتاه را می‌گردد. تیم سنرایز حیدرآباد در ماه فوریه برای مسابقات IPL راشد آرمان را با پرداخت 40 میلیون روپیه هندی و محمد نبی عیساخیل را 3 میلیون روپیه هندی در جمع بازیکنان شامل ساخت. با گفته منبع این طرح از سوی شهید عبدالی سفیر افغانستان در هند، امیر سنگ سفیر پیشین هند در افغانستان و منپریت هورا سفیر فعلی هند در افغانستان شمار از مقامات مطرح شده بود. شهید عبدالی سفیر هند میگوید که با این کار تصویرها در برابر افغانستان تغییر میکند. وی میگوید که آنان در ساختن یک افغانستان جدید نمایندگی میکنند. زمانی که مردم در مورد افغانستان صحبت میکنند، آنها تنها در مورد طالبان و تروریستان فکر نکنند، بلکه آنان باید با مانند راشد و نبی و چهره‌های موفق کرکت فکر کنند و هند در این راستا ما را کمک میکند. پیش از این نیز جوانان افغان توجه مردمان جهان هنر را به خود جلب کردند. پیش از این در انگلستان نیز فیلم یک ساعته در مورد زندگی و فعالیت‌های کرکت بازان افغان ساخته شده بود. در مورد لیگ برتر هند قوانین چنین است که هر تیم میتواند برای بازی شمار از بازیکنان خارجی را بخرد، اما در یک بازی تنها برای 4 بازیکن خارجی جای وجود دارد. روزنامه از قول مقامات هندی میگوید که هدف این است که پیام خوب همسایگی از سوی افغانستان منتشر شود.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته ورزش که من جاوید حسن زاده برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپارم.